بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين دعای براتون قرائت میکنم که دانستنش، فهمش برای هر مسلمانی، برای هر مکلفی لازمه و ضروریه. در یک آیه پروردگار مهربان عالم می‌فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا اولا بیرون آمدن از دنیای رحم کار خود من خداست که اخرجکم من بطون امهاتکم خب این یه تفسیر مهم پزشکی داره که چگونه یک جنین 9 ماهه یا 8 ماهه اغلب اکثر و مخصوصاً قبل از این که جراحی سزارین پیدا بشه این جنین که وزنای مختلفی داره 1.5 کیلو، 2 کیلو، 3 کیلو این بار سنگین بار سنگین مربوط به رحم مادر راه خروجش به دنیا یک راه بسیار باریکه که طبیعتاً جنین از اون راه باریک بیرون نمیاد چه میکنه پروردگار که برای بیرون آمدن جنین نه جنین لطمه بخوره و نه مادر یعنی راه خروج او رو دارو و دوا و آمپول و قابله و بیمارستان آسان نمی کنه. کار اونا نیست، این کار پروردگار مهربان عالمه که در لحظه ولادت، نزدیک به ولادت، یه فعل و انفعالی هم در بدن مادر ایجاد میکنه و هم در جنین، که جنین آسان به دنیا بیاد، گیر نکنه، تیکه تیکش نکنن بیارنش بیرون. اول آیه اینو میگه: و الله اخرجکم من بطون امهاتکم، که بنده من بشر، یادت باشه بیرون آمدن تو از رحم مادر بستگی 100% به دارو و به قابله و به آمپول و به این حرفا نداره. من شما رو از رحم مادر بیرون آوردم، راه بیرون آمدنتون رو آسان کردم، یعنی یه تغییر فیزیکی قوی در اون مسیر پروردگار ایجاد میکنه. و بعد اینکه اون تغییر و تحول رو در مسیر بیرون آمدن طفل ایجاد میکنه در بدن مادر، طفل رو کمک میده خودش، خود پروردگار، که از رحم مادر بیاد بیرون. البته اگر تو کتابای جنین شناسی عکسای جنین رو دیده باشید، جنین وقتی آفریده میشه سرش به طرف بالاست و نزدیک به قلب مادره، و شکل نشستنش هم در رحم مادر به شکل خدادادیه، یعنی وقتی داره آفریده میشه، نوبت به اعضا و جوارح که میرسه، پروردگار عالم دست جنین رو به دوتا پایی که در رحم جمع قرار داده به همدیگه وصل میکنه، زانو به بغل میشه جنین، که اینم از حکمت‌های عظیم پروردگاره. فرشتگان هم در رحم مادر هیچ نقشی ندارن، خلقت، پدید آمدن، ایجاد فقط وقف وجود مقدس خود اوست و همه ما این دوران رو گذراندیم. نزدیک به دنیا اومدن جنین که میشه، درد شدیدی عارض مادر میشه که اعلام به مادر که این بچه وقتی به دنیا اومدنشه، اگه این درد نبود و مادر خیالش راحت بود و نه ماه هم میگذشت، و دردی به میان نمی اومد. جنین از بین می رفت. درد یه آژیر الهیه، یه ندای الهیه، یک مأمور الهیه که داره به مادر اعلام میکنه که جنین تو وقتی به دنیا اومدنشه. درد از نعمتهای ویژه پروردگاره. اگه درد نبود کسی زخم معده رو نمیفهمید، کسی مشکل قلب رو نمیفهمید، کسی حسبه رو نمیفهمید، کسی کلیه درد رو نمیفهمید، سنگ کلیه رو نمیفهمید. ولی درد نعمت ویژه پروردگار به انسانه که البته مردم بیخبر از درد ناله دارن، شکایت دارن، چون و چرا دارن. ولی درد نعمته. اگر این درد نبود، در درون ایجاد نمیشد، همه امعا و احشا میپوسید و آدمم نمیفهمید و میمرد. اما خیلی از انسانها رو درد زنده نگر میداره، یا همه انسانها رو. درد یه اخطاره، یه اعلامه و درد در حقیقت شعاع رحمت پروردگاره، شعاع رحمت الهیه، شعاع احسان وجود مقدس اوست. خب درد آماده میشه، آماده میکنه مادر رو، و در لابلای این درد به دو طرف لگن مادر یه حرارت بسیار شدیدی عارض میشه که این دو طرف رو نرم میکنه، راه خروج بچه رو آسان میکنه. و بعد اینکه بچه به دنیا آمد، دو طرف لگن مادر و همون حالت طبیعی بر میگرده و حالت اول رو، کیفیت اول رو به خودش میگیره. خب این حرارت هم فرستاده پروردگاره، این حرارت هم رحمت الله، این حرارت هم احسان الله. ببینید برای جنین و برای مادرش چی کار میکنه پروردگار. خب حالا جنین که سرش به طرف بالاست در رحم مادر، اگه میخواست با پا به دنیا بیاد، ده نوع مشکل ایجاد میکرد، ده نوع مشکل و سختی به بار میآورد. حالا چجوری باید به دنیا بیاد که تیکه تیکش نکنن تا بتونن بیرونش بیارن؟ پروردگار عالم نزدیک ولادت بچه، بچه رو در رحم مادر بر میگردونه، سر رو میاره به طرف جاده و پا و شکم به طرف بالا. برعکس، نه ماه سر به بالا بود و بدن، حالا برش میگردونه. خب در اون تاریکخانه رحم کسی نیستش که این کارا رو انجام بده. وقتی بر میگرده با سر، راه هم براش آسان میشه، راه خروج وارد دنیا میشه. این یه بخش آیه و الله اخرجکم من بطون امهاتکم، که خود این بخش واقعا اگه تفسیر بشه یه کتاب با عظمت انسان شناسی بدنی میشه، نه انسان شناسی عقلی و روحی و عاطفی و روانی. اینا همه مربوط به بدن، یعنی این همه الطاف، این همه رحمت، این همه احسان مربوط به بدن وقتی که جنین در رحم مادره. حالا مسئله جفتی که جنین داره، حرکاتی که داره، اینا خودش هر کدوم واقعا یه بحث توحیدی بسیار مهمیه، یه بحث خداشناسی بسیار مهمیه. یادمون باشه از وقتی نطفه بودیم در رحم خدا با ما بود تا الان، چون اگه یه لحظه از اون لطف و رحمتش دست برمی داشت، خب جنین یا روح درش دمیده نمی شد، یا اگه روح دمیده می شد نمی تونست به دنیا بیاد، خفه می شد، نابود می شد. و اگر مسیر خروج این عنصر 2-3 کیلویی رو پروردگار وا نمی کرد، آسون نمی کرد، خب می مرد. و پزشکی زمان قبل که نه، پزشکی الان باید بچه رو تیکه تیکه می آورد بیرون، و اون زمان که این پزشکی نبود بیشتر مادرها می مردن، و امروز جمعیت کره زمین 10 میلیون هم نبود. از هنگام نطفه همراه ما بود معکم، تو قرآن مجید معکم، با هاتونم، نمیگم با هاتون بودم، میگه معکم، با هاتونم، با هاتونم، یعنی از وقتی نطفتون تکون پیدا میکنه تا ابدیت با هاتون. یه لحظه فقط اگر عنایتشو، توجهشو، لطفشو قطع میکرد، یه لحظه همه چی به هم میریخت. یه لحظه از قول وجود مقدسش این جمله رو نقل کنم که خیلی دل آدم رو می سوزونه، و اون اینه که همیشه و همواره باهات بودم و تو با من نیستی. دلیل این که تو با من نیستی چیه؟ یعنی رب تو کسی دیگه است، کارگردان تو کسی دیگه است، رزاق تو کسی دیگه است. و هو معکم اینما کنتم، باهاتونم هر جا که باشید. و اگه این با شما بودنم رو فقط یه ثانیه قطع کنم، همه چیتون به هم میرزه، نمیمونین. یعنی اگه یه لحظه این باهاتون بودنم رو قطع کنم، مثل ادامه ی حیات دیگه نمیتونین بدین. من قطع کنم روحتون از بدن جدا میشه و همه ی درها به روحتون بسته میشه، اگه یه لحظه قطع کنم، که نمیکنم. یه جملات عجیبی تو دعاهای ما هست، خیلی عجیب. جملات هم کمتر دقت شده. تو دعای ماه رجب این جمله هست: یا من، خدا رو داره میگه، یا من یعطی من سعله، ای کسی که هر کی ازت گدایی کنه بهش عطا میکنه در حد خودش. حالا منم خواسته هم باید خواسته های معقولی باشه، نباید بیام گدایی بکنم بگم که همه ثروت دنیا رو به من یه نفر بده. خب این دعا جزء دعاهای غیر قابل استجابته. یا به من عمر نوح بده، یا به من گنج قارون بده، یا فرمان روایی بر کره زمین رو به من بده. اگر خواسته ها معقول باشه، اگر که این خواسته های معقول رو هم به ما یاد دادن که چی بخواییم که مستجاب بشه. مثلا جزء خواسته های معقول ایناست: قو علا خدمت کم جواری وشدد علال عظیمت جوانی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک حتی اصرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک فی البارزین و اخاف کم اخافت الموقنین و اشتاق الیک فی المشتاقین و ادر و من کدن و المخلصین و اجتمع فی جوار کم المؤمنین. و اینا خواسته های معقول. حالا یکیشو من معنی کنم براتون با آیه 69 سوره نساء که آیه عجیبیه: و اجتمع فی جوار که مال مؤمنین، خدای منو در جوار خودت کنار خودت با مؤمنین واقعی عالم قرار بده. اجتمع فی جوار کمال مؤمنین، در کنار این آیه هم شیعه و هم غیر شیعه. این روایت رو نقل کردم که یه مؤمنی بود، مؤمن در حد قابل قبول، که هر روز می اومد نماز پیغمبر. یعنی یه جوری زندگی رو نظام داده بود که به نماز جماعت در مسجد برس. رسول خدا یه روز این مرد رو دید خیلی گرفته است، غمناکه، غصه داره. چته؟ گوه امرو به فکرم رسیده. اگر گاهی چه فکرهای زیبایی میکنه انسان، اگر فردای قیامت، این که داره میگه اگه فردای قیامت، یعنی قیامت رو باور داشت. آدم اگه قیامت رو باور داشته باشه، قوی ترین ترمز باطنی رو داره. اگه قیامت رو در همین دوتا آیه باور داشته باشه: و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. همین سه کل قیامت رو در آینه این دوتا آیه ببینه. محال حرام خور بشه، محال. محال آب روی دیگری رو بریزه، محال زن و بچهش رو آزار بده، محال به مردم ظلم کنه، محال به خودش هم ظلم بکنه. اگه همین دوتا آیه رو آینه دیدن قیامت قرار بده، اگر که در روایت داره یه بیابون نشینی وارد مسجد شد، گو پیغمبر کدوماتونین؟ رسول خدا فرمود منم. گو دین تو به من یاد بده. عرب بیابانی، دین تو به من یاد بده. حضرت فرمودن و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. از مسجد اومد بیرون، حرکت کرد بره صحرا، تو همون چادر نشینیش. وقتی هم مسجد رفت بیرون، پیغمبر فرمود فقیه در دین برگشت. یعنی یه جاهل نسبت به دین وارد مسجد شد، یه دین شناس واقعی از مسجد رفت. باور کرد همین، هیچی دیگه نبود. آیه رو باور کرد، یعنی قیامت رو تونست ببینه در آینه این دو آیه. اون نفر دومی بعد رحلت پیغمبر اکرم که جای ولی الله الاعظم رو با رفیقش روز روشن غارت کردن. این کلمه مال حضرت زهراست، اینو من نمیگم. دومی بلند شد بودو بودو رفت دنبال این عرب بیابان نشین، گفت منو دعا کن، چون خیلی مورد نظر پیغمبر قرار گرفت. این دو کلمه رو من اضافه میکنم. در متن روایت میگو احمق بیشعور، معدن دعا رو رها کردی اومدی دنبال من بیابونی؟ چته؟ گو آقا امرو به فکر افتادم، اگه قیامت منو بیارن تو بهش، من کجا؟ شما کجا؟ اصلا امکان داره در هشت بهشت الهی من بتونم تو رو پیدا کنم، تو رو ببینم؟ اصلا ممکنه مقام من در بهشت مقام یکه، مقام تو مقام صده؟ ناراحتی دارم میکشم که قیامت از دیدن تو محروم میشه. این حالات خیلی حالات عالی، خیلی که من نگران باشم که قیامت نکنه نذارن پیغمبر و اهل بیتو ببینم، دغدغه داشته باشم، ناراحت باشم، و این دغدغه و ناراحتیمو برم به طبیب الهی مراجعه کنم. شیخ بهایی میفرماید سؤال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، اونا درد و دوا میکنن، خودشون که جای خود داره که درد و دوا میکنن، یه ذره خاکشون هم درد و دوا میکنن، خودشون که جای خود دارن. وجود مبارک امام زمان روز سوم شعبان یه نامه در غیبت صغرا به علی ابن مسیب همدانی نوشتن که در اون نامه نوشتن علی ابن مسیب امروز روز سوم شعبان روز ولادت مولای ماست. این تعبیر امام زمانه که من عبدم، حسین مولای من. این متن نامه است. خیلی کتابام نوشتم. امروز روز ولادت مولای ماست که خدا این امتیازاتو فقط به او داده. استجابت دعا در کنار قبرش. و شفا و فی تربت این شعر مال یکی از اساتید منه، استاد اخلاق و معنویت و عرفان شیعی، خیلی هم مفصله. یه خطش اینه: کربلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد، سؤال علاج از طبیبان دین کن، دکتر جای خودش، خاک قبر این دکتر داروه و شفا دهنده است. خوب این دغدغه رو داشته باشم که کارم قیامت به کجا میکشه. خوب این دغدغه رو داشته باشم که عاقبت من چه خواهد شد. خوبه. خب این مؤمن دغدغه پیدا کرده که اگه قیامت منو بیارن بهشت و تو رو نبینم چی میشه. خب این دلیل بر اینه که این قلب از عشق پیغمبر پره، مالاماله، اصل زربانش به عشق، زربانش خود عشق. جوری نباشه که امیر المؤمنین درباره بعضی ها می فرمد در خطبه 86 احتمالاً که من این خطبه رو در 700 صفحه تفسیر کردم، چاپ شده به نام اوصاف اولیاء الهی، بعضی ها رو حضرت میگه از صورتو، صورتو انسانه، قیافه انسانه، والقلب و قلب و حیوانه. چه دلی داشته باشم؟ برای دلم هم خیلی باید دغدغه داشته باشم که این دلم محل عشق چه قیافه هاییه، محل عشق کیه، چه عشقیه. این که به پیغمبر میگه نگرانم، نگرانیش برخواسته از عشق شدیدش به پیغمبره. بهش نبینمه چی کار بکنم؟ و اگه ببرنم جهنم، اونجا دیگه به قول لاتای قدیم تهرون فاتحه هم خونده است. به خاطر این آدم، اینو دقت بفرمی، به خاطر این آدم، به خاطر دغدغه این آدم، به خاطر نگرانی این آدم، انسان اینقدر ارزش پیدا میکنه. جبرئیل اومد این آیه 69 سوره نساء رو برای این آدم بود. آیه رو به پیغمبر خوند و گفت آیه رو برای صوبان که نگران قیامتشه بخون آرومش کن. بله علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا، حرف خدا، سخن خدا، عبادت برای خدا واقعا با آدم آرامش میده. آیه این و من یطع الله و رسول، کسی که در حد گنجایش و ظرفیت خودش مطیع خدا و پیغمبره، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، او همراه خواهد بود، مع الذین، معیت در قیامت با چهار طایفه معیت داره، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. خدا به این بندش آرامش داد، نگران قیامتت نباش، تو رو قیامت میبرم پیش انبیا، میبرم پیش صدیقین، میبرم پیش شاهدان، میبرم پیش صالحان، نگران نباش. یه لحظه در جهت فیزیکی وجود ما توجهش رو قطع کنه، گرد ما هم باقی نمیمونه و لحظه ای اراده کنه توجهش رو از امور معنوی ما برداره، ما از همون لحظه به بعد بی نماز میشیم، بی روزه میشیم، منافق میشیم، کافر میشیم، مشرک میشیم، فاسق میشیم، معاند میشیم، جاهد میشیم، حروم خور میشیم، همه اینا نتیجه جدایی از اوست و از توجه. شمایی که امروز اینجا نشستید و امثال شما هر کجا که هستن، چرا نماز میخونید؟ مال اون توجه، نه مال شما. چرا روزه اید؟ مال اون توجه. چرا دغدغه دارید برای قیامتتون؟ مال اون توجه. چرا مشتاق عبادتید؟ مال اون توجه. یه جمله هم روز جمعه است براتون بگم. امام عصر می فرماید من از دعا کردن به شماها یک لحظه غفلت ندارم. خب ما امرو اومدیم اینجا به دعای او اومدیم، والله قسم نماز می خونیم به دعای او داریم نماز می خونیم، روزه میگیریم به دعای او داریم روزه میگیریم، بعدم تو زیارت امروزشه انت مأمورون، یعنی خدا این مأموریتو به تو، اصلا تو مأمور این دوتا کاری، یبن رسول الله انت مأمورون به ضیافه، خدا به تو واجب کرده شیعه رو مهمونی کنی. چی تو این مهمونی بهشون بدی؟ همین معنویات رو، همین حفظ کردن رو، همین دعا کرد. مأموری از طرف خدا، تو یه نفر واجبه بهت شیعه رو مهمونی کنی به امور معنوی، به مهمونت احترام بذار، کم نذاری از مهمونت، واجب ول اجاره و بر تو واجب مهمون و پناه بدی که شیطون بغل وا نکنه ببرتش، ماهواره ها بغل وا نکنن ببرتش، فساد آغوش وا نکنه ببرتش، تو مأمور پناه دادن به شیعه ای. کسی دیگه داره برای ما کار میکنه، کسانی دیگه برای ما دارن کار میکنه. من یه روایتی رو هم فقط لبه تیزش رو براتون بگم چون خیلی مفصله، و اون روایت اینه، امام صادق میفرماید شما که نماز میخونین ما داریم نماز میخونیم با بدن شما، شما که روزه میگیرین روزه رو ما میگیریم با شکم شما، شما که حج میرید ما داریم حج رو انجام میدیم با بدن شما. این داستان ما. اینا رو فراموش نکنیم تو زندگی، که اگه توجه اون نباشه، لطف اون نباشه، اگه دعای امام زمان نباشه، از ما هیچی خیر صادر نمیشه، هر چی از ما صادر میشه شره. خب و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه ذرم چیزی نمیدونید، یه ذرم لا تعلمون شیئا. من ابزار معرفت پیدا کردن به شما دادم، جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما چشم قرار دادم، گوش قرار دادم، قدرت درک قرار دادم. برای چی؟ لعلکم تشکرون، برای اینکه شکر کنید منو. این آیه آخرش یعنی چی؟ یعنی دست بمالم به چشمم بگم الهی شکر، یا گوشمو بگیرم بگم الهی شکر، یا قدرت فهممو یه نگاه بکنم بگم الهی شکر؟ نه، این معنی شکر نیست. خود قرآن شکر رو معنی کرده. اعملو آل داوود شکرن، این شکرن مفعول لعجله از نظر ادبیات عرب، یعنی من این گوش و چشم و نیروی درک رو به شما دادم برای این که به دستورات من و پیغمبر و امامان عمل بکنید. عمل شکره، نه تکون خوردن زبون تو دهن. عمل. اعملو آل داوود شکرن. و شما که الان نمازتون رو خوندید و روزه هم دارید، بنده شاکر خدا هستید. این که ترک گناه میکنید، بنده شاکر خدا هستید. این یک آیه. اما یه عده‌ای در دنیا این سه تا ابزار، یعنی گوش و چشم و قدرت درک، ببینید چه بلایی سرش آوردن. یعنی 90% مردم دنیا از زمان آدم تا حالا سر این سه عضو چی آوردن؟ سم. از پرسیدن درباره حق و از توضیح حق لاله، هیچی هر حرفی دارن مربوط به بدن و شکم و شهر، هیچ حرف دیگه ندارن. بکمون کرم، من خدا فریادم در همه عالم پخش، 124,000 پیغمبر فریاد زدن، ائمه فریاد زدن، اولیا فریاد زدن، عالمان واجد شرایط فریاد زدن، اما در گوشو چنان بستن که لا یسمعون، نمیشنوه. اما صدای دشمنان رو خوب میشنوه، صدای ماهواره ها رو خوب میشنوه، وسوسه ها رو خوب میشنوه، قبولم میکنن. سمون بکمون امیون، کوردلم، یه قلب دارم مثل قلب گاو و گوسفند و شتر، اما لا یفقهونه بها، قلبی که برای درک حقایق بهشون دادم کورش کرد. سمون بکمون امیون لا یرجه، بنای برگشتنم از این کری و کوری و لالی ندارم. این چند تا آیه رو من مقدمه قرار دادم برای دنباله بحث سخنرانی پیغمبر که دو صفحه هست، در بیان مسائل عجیب ماه رمضان تا فردا. روز وجود مبارک توه، انت مأمورون به ضیافت و الاجاره، فعزفنی یا ابن رسول الله، به این مأموریتت عمل کن، منو مهمون کن و عجبنی، منو از این همه شیطان و شر و فساد امان بده، تو منو در آغوش امنیت بده. ولی الله الاعظم قسم جلاله خورده، ما یه قسم فقط داریم که فقه این قسم رو همه جا قبول کرده، مخصوصا در دادگاه ها، قسم راست والله، قسم خورده والله، لعندومن نکن سباهم و مسا. والله روز برات گریه میکنم، معلوم میشه گریه بر ابی عبدالله خیلی قیمتش بالاست که قسم میخوره روز گریه میکنم، شب گریه میکنم. البته نه این که 12 ساعت روز و شب و گریه کنه، نه، اینم یکی از اعمالشه در روزگار غیبت، یه عمل ویژه گریه بر ابی عبدالله. و اگه یه روزی دیگه چشمم عشق نداشته باشه، گریه میکنم، بدل دم ادما خون گریه میکنم. گریه میکنم بر اون وقتی که ذوالجناح برگشت. من متن کلمات خود حضرت رو بخونم، محزون با عوض شدن صداش، با واژگون بودن زین، با غرق به خون بودن یال، اولین کسی که از این 84 زن و بچه اومد بیرون دختر 13 ساله ی ابی عبدالله سکینه بود. با ناله این دختر 84 زن و بچه ریختن بیرون. امام زمان نمی فرمد اسب و محاصره کردن، متن عرفشون اینه وقتی دیدن زین اسب واژگونه، یاد اسب غرق خونه، ناشرات و شعور زیر چادر تمام موهاشون رو پریشان کردن، لاتمات الوجود به این صورتهای نازکتر از گل لطمه زدن. همشون با پای برهنه به طرف میدان دویدن. جمع زنان و دختران و بچه ها وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علاسن